دانم.
سلام استاد،
سلام، احوال
خوب هستی؟
شما
کار
خوب است؟
مدیدی
این زنده
سلامتی
باشی،
انشالله. از
مرسی،
خواهی میکنم،
تشکر،
متعهدتون شدم،
خواهش
ممنونم،
میکنم.
لطف کردید
من پشت
عزیزی،
فرمون بودم تو جاده،
خواهش
دیگه
میکنم،
نمیشد
سلامت باشید انشالله،
با هم صحبت کنم.
لطف
خواهش
میکنید، دست شما درد نکنه. تک خانم، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در واقع میخواییم در خصوص چرایی رواج کشیدن سیگار و اعتیاد در نوجوانان گفتگو داشته باشیم، نقش خانواده و جامعه و در واقع عملکردی که میتونن در مواجهه با این موضوع داشته باشن و راهکارهای پیشگیرانه در این عرصه، هم در بحث خانواده و هم در جامعه. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خانم ترابی عزیز، سیگار کشیدن تو نوجوان حالا چه کوتاه مدت باشه چه بلند مدت هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. یه سری عوارض روانی جسمانی داره که خب حالا اون عوارض جسمانی به کسی پوشیده نیست، همه ما می‌دونیم. یه سری مشکلاتی که مربوط به ریه از افزایش خلط، تنگی نفس، سرفه‌های مزمن، خسخس کردن سینه، تغییر حالا اون رنگ دندون‌ها، اینا چیزاییه که شما یه مبحثی هم راجع به والدین داریم، متوجه شدن زود هنگام سیگار کشیدن یا استفاده مواد نوجوان برای والدین خیلی مهمه، چون هرچی که این مسئله مزمنتر بشه بعدم پیشگیری از اون برای ما سخت‌تر میشه. بنابراین خیلی خوبه که والدین رو این موارد حتی جسمانی، چون یه سری از موارد روانی قابل رویت نیستن ولی موارد جسمانی ما قابل رویت، اما راحت میتونیم مثلا بوی سیگار، بوی تنفس اون نوجوان یا لباساشو میتونیم متوجه بشیم، یا همین علائمی که بهتون گفت گفتم. اینا چیزاییه که والدین باید بیشتر روش کنترل داشته باشن و دقت بکنن. ولی کلا چیزی که اصلا باعث میشه که یه نوجوان به سمت سیگار کشیده بشه، قبل از هر چیزی به هر حال ما میدونیم نوجوان وارد یه مرحله جدیدی از زندگیش میشه، یه چیزایی رو تجربه میکنه که قبلا تجربه نکرده. حالا این تغییرات حتی تو بدنش هم اتفاق میفته. دختر یا پسر جوان تو سن بلوغ و نوجوانی یه سری تغییرات رو تو بدن خودشون میبینن، تو خلق و خوشون میبینن که این تغییرات بلوغه و کنار اومدن با این مسئله برای خیلی از اونها مشکله و باعث ایجاد اضطراب و استرس میشه. و طبق فرهنگی که حالا به نوجوان یاد داده شده که سیگار تا حدود خیلی زیادی میتونه اضطراب و استرس ما رو کنترل بکنه. ما دیدیم که مثلا همین که تو فیلم ها یه مشکلی پیش میاد، سری نقش این رو بازی میکنن که الان که عصبانی هم باید یه موادی استفاده بکنم یا سیگار بکشم که بتونم آروم بشم. این موضوع که حالا نوجوان بتونه استرس و استرابش رو به وسیله این مواد کنترل بکنه، یه چیزیه که حالا هم از طریق یادگیری بوده و این رو نوجوان یاد گرفته. این تغییرات جدی که هم تو خلق و خوی و هم تو جسم نوجوان اتفاق میفته واسه استرس و اضطراب میشه. و مورد بعدی اینه که دوستان و همسالان خیلی برای ما مهمن. ما پیدا کردن دوست و دوران نوجوانی برای نوجوان مهمترین اتفاقه. نوجوان حالا از دایره اون خانواده خارج میشه، تا حالا تحت پوشش خانواده بوده، الان دیگه دوست نداره با خانواده باشه. چرا؟ چون دوست داره که توی جمعی قرار بگیره که استقلالش رو بپذیرن، ولی خانواده هنوز داره، مخصوصا خانواده های سنتی، به گونه ای رفتار میکنه که تو همون کودکی هستی که به من محتاج بودی. الان کودکی که من نوجوان که من بزرگ شدم، من مستقلم، من که احتیاجی به شما ندارم. و حتی زیاد کنار والدین بودن چالش های خیلی زیادی با برای نوجوان داره، چون احساس میکنه که استقلالش داره میره زیر سوال. این رفتن استقلال زیر سوال خودش استراب و استرس میده. پیدا کردن دوستایی که اینا رو درک بکنن، این خودش استرس و استراب میده. و اینکه تایید بشه تو جمع دوستان، وقتی توی رسمی قرار میگیرن هنوز نمیتونن این مسئله رو بپذیرن که اگر دوستش به سیگار تعارف میکنه، اگر بگه نه خب ممکنه که من توسط این جمع پذیرفته نشم. این اعتماد به نفس اون نوجوان رو میبره زیر سوال، استقلالش رو و بزرگ شدنش رو میبره زیر سوال. برای همین حتی اگر نه بگه بدن این استرس و استرابه باعث میشه که به سمت اون سیگار کشیده بشه. برای همین این مدل دوستیابی، قرار گرفتن تو جمعی که مورد پذیرش قرار بگیره، استرس و استراب، تغییرات بدنی، همه اینا دلایلی که نوجوان به سمت سیگار کشیده بشه. مورد بعدی این که نوجوان دوست داره ادای این بزرگ سال رو در بیاره و بگه ببین من چقدر آدم بالغی شدم، الان چقدر رشد کردم. برای همین دوست داری جستگاهی رو بگیره که تو فیلم ها میبینه، تو سریال ها میبینه که افراد بزرگتر خیلی راحت دارن مثلا مواد استفاده میکنن و یا اینکه سیگار میکشن. این موضوع یعنی کشیدن سیگار و مواد به نوجوان اعتماد به نفس میده و حس بالغ بودن و بزرگی بهش میده. و این مورد بعدی جدا از استرس و اضطراب و تغییرات بدنی، مورد بعدیمون همون پیدا کردن اعتماد به نفس، بالغتر به نظر رسیدنه. باز اگر برگردیم، نوجوان توی یه سنیه که بی نهایت کنجکاوی داره و دلش میخواد همه چی رو کشف بکنه، چون احساس میکنه از این به بعد یه هویتی جداگانه از هویتی یه بچه داره، یعنی باید هویت خودش رو پیدا کنه، بدون کی هست، چی هست، کجا میخواد بره. که ما بحران هویت رو تو نوجوان داریم. این بحران هویت خودش یه چالش خیلی بزرگه برای نوجوان که بتونه به سمت مواد بره، چون استراب بهش میده، چون استرس بهش میده. از طرفی دیگه دوست داره این حس حال رو تجربه بکنه، دلش میخواد ببینه که سیگار کشیدن چه مواد که میگن مثلا فلان حالت به تو دست میده، خیلی تو رو شاد میکنه، تو رو خیلی بالا میاره، حال میکنه، یا باید میشه غمات فراموش بشه. دوست داره حداقل برای یک بارم که شده این حس کنجکاوی رو پرکش بکنه یا این حس رو تجربه بکنه.
بله،
برای همین این بار مورد بعدیه که این خیلی کشیده میشن نوجوانا به سمتش. و مورد بعدی والدین ما، چطور یه والدین میتونن نقش یه دوست رو بازی بکنن؟ چون من یکی از مواردی که نوجوانان به سمت ما میگیم 70% آموزش یا یادگیری از طریق همسن و سالان، 30%ش از طریق والدینه، ولی متاسفانه والدین اون 70% رو میذارن کنار و میگن ما نقش 100%ی میخوایم تو زندگی شما داشته باشیم. یعنی هر چیزی که لازمه قرار شما از آینده خودتون بدونی باید 100%ش از من کسب بکنید، که در حالی که این با اون استقلال نوجوان همخونی نداره، دوست نداره دیگه چیزی رو تحت، حتی اگر قالب نصیحت نداشته باشه نوجوان قالب نصیحت میگیره و میفته توی فازی که مقابل والدین قرار میگیره نه کنار. برای همین این به رسمیت شناختن این موضوع که نقش همسالان خیلی مهمه، هدایت کردن همسالان، تقویت قوت نگفتن توی نوجوانان و بالا بردن اعتماد به نفس که تا حدود خیلی زیادی این موارد برمیگرده به سبک فرزند پروری تو کودکی. وقتی من به عنوان یه والد میام یه پدر یا مادر مستبدی هستم و میگم که هرچی من میگم برای گوش کنه، یا کنترلگر هستم، وقتی نوجوان احساس میکنه که الان داره مستقل میشه و به یه سنی رسیده که استقلالش مثلا تو سن 16 17 سالگی میگه دارم خودم مستقل میشم، بنابراین دیگه اون والد کنترلگر رو قبول نداره، مقابلش وای میسته. یا سبک فرزندپروری سهلگیر، وقتی میبینه که انقدر راحت اتفاقی نمیفته که پدر مادر که کاری ندارن، که مشکلی نیست که اصلا بفهمنن اتفاقی برای من نمیفته، بذار من برم از زندگیم لذت ببرم. یا مورد این دو تا حالت سبک فرزندپروری مدلیه که کودک رو به سمت مواد مخدر یا سیگار سوق میده. ولی اگر والد بیاد سبک فرزند پروری شد تو کودکی و به دنبال اون یه سبک مقتدرانه با منطق و بشینه اون منطقه رو توضیح بده. میدونم دلت میخواد یه چیزی رو تجربه کنی، میدونم حس کنجکاوی داری، میدونم و درک میکنم. همینقدر که این راه ارتباطی پیدا بشه، والدین بتونن اون صحبت رو با نوجوان داشته باشن و به اون بگم من این تغییرات، این حس و حال تو رو درک میکنم، میپذیرمش و این بحران، هر این بحرانی که داری تجربه میکنی و من کنار تو هم، یعنی نقشه یه دوست یا همسال، یه کسی که درده رو بازی بکنه، که این موضوع خیلی مهمه. صحبت کردن با نوجوان و اینکه بایدم یه خانواده بپذیره که صحبت کردن با نوجوان به همین راحتی که من میگم نیست، چون که عواقب خیلی عواقبش رو باید در نظر بگیر. این نوجوان ممکنه در هنگام صحبت کردن، هر چقدر شما آروم باشی، پرخاشگر باشه، عصبی باشه، به هر حال تغییرات بلوغ، تغییرات هورمونی هم برای دختر و هم برای پسر، این مسئله رو باید اجازه بدیم که تجربه بکنن و خودمون رو آماده بکنیم برای هر اتفاقی که قراره، هر عکس العملی که از نوجوان می‌بینیم. مورد بعدی این که حالا اگر چنین اتفاقی افتاد، گفتم حس کنجکاویه، ممکنه یه بار تجربه بکنم ولی رفتار غلط والدین اینا رو سوق میده به سمت استفاده مجدد. اشتباهات رو هی تاکید نکنن، هی روش فوکوس نکنن، گذشته رو هی به یادش، دیدی اون دفعه این کار رو کردی؟ یعنی میخوام بگن که تو یه آدمی هستی که چون یک بار این کار رو کردی دیگه همیشه این کار رو انجام میدی. وقتی نوجوان میفهمه که اعتمادش رو تو خانواده از دست داده، مطمئنن دیگه هیچ تمایلی برای این نداره که بخواد درست رفتار بکنه. احترام و احترام اون نوجوان حفظ بشه. خیلی دوست دارن که نوجوان توی شرایطی قرار داره که دوستان بهش احترام گذاشته بشه، یعنی بپذیری اون رو، هم از طرف همسالان هم خانواده. بنابراین پرخاشگری و نمیتونم سرزنش کردن و تو نمیفهمی و من میدونم و نمیدونم تو تجربت کمه، این باعث تحقیر میشه. تحقیر نه تنها استراب میده، استرس میده و باعث میشه که یه مقدار خیلی زیادی دوباره به سمت این مواد کشیده بشن. بازم میگم ما بحران اعتماد به نفس رو داریم. کودکی که نوجوانی که اعتماد به نفس بالایی داشته باشه، در مقابل وسوسه های دوستان، در مقابل وسوسه خودش، چون احساس قدرتمندی میکنه، میتونه مقابله بکنه با این موضوع. و مورد بعد اینه که خانواده های ما خیلی تعقیب و گریز دارن. من چک بکنم، نمیدونم گوشیشو کنترل بکنم، لباسشو، البته گفتیم که همه اینا رو حواسمون باشه، لباسشو بو بکنم، علائمو در نظر بگیرم. ببینیم ما یک کلمه تعقیب داریم برای نوجوان، یک کلمه پیگیری داریم. تعقیب یعنی این که بیام من تو رو تحت کنترل خودم قرار بگیرم، بخوام مستقیم رصد کنم. ولی اون موضوع پیگیریه، یعنی اینکه من بیام پیگیر این موضوع باشم، مهارت‌های شخصی رو ببرم بالا، ویژگی‌های مثبت اون نوجوانم رو تاکید بکنم، به عنوان یه دوست کنارش باشم، راهنما باشم، ول نکنم نوجوان رو به امان خدا، به امید اینکه من قرار نیست اینو تعقیب کنم، اعتماد به نفس شو از بین ببرم، اعتمادش رو از بین ببرم. نه اونقدر دنبال تعقیب باشید، نه اینکه اصلا دیگه پیگیر هیچ چیزی نباشم. غیر مستقیم، جوری که احساس کنه اعتماد دارید و دارید بهش احترام میذارید، این موردیه که میتونه خیلی تو اون موضوع رفتن نوجوان به سمت مواد به ما کمک بکنه. باز اگر هست
خیلی متشکرم سرکار خانم، بسیار عالی پاسخگوی سوالات بنده بودید. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم خانم دکتر وقتتون رو گرفتم، بزرگواری. فقط استاد امکانش هست خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم؟
بله حتما، من دکتر سمانه حقیری هستم، متخصص روانشناسی و حیطه کاری کودک و نوجوان.
خیلی لطف کردید، ببخشید وقتتون رو گرفتم.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
همچنین سلامت باشید انشالله. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.